شعر میگذاریم و از شاعر انتظار داریم که نگاه متفاوتی رو برای ما به ارمغان بیاره. یا باز هم از همین مجموعه شعر سنگ و آب. شدم پرتاب مثل سنگی که بلغزد بر آب، خطر غرق شدن مثل یک دایره دور سر من میچرخد، میروم لغزان لغزان تا دور، لب آب وزغی میخندد. باز هم اینجا با دنیای متفاوتی مواجه هستیم که در واقع همون آشنایی زدایی است که در بررسی شعر شاعران دیگر هم گفته بودیم و این اصالت نگاه شاعر رو نشون میده و هرچند فضای طنزآمیز به نظر ما میرسه، اما این فضا در واقع همون فضای ابزورد هست، فضای پوچی هست، فضای عادت کردن به یک دنیای عادی شده از نگاه ما و اینکه دیگه زیبایی ها رو نمی بینیم در دنیامون و اونقدر خو گرفتیم به عادت هامون، رفتارهایی که همواره تکرار می کنیم و انتظار ثابتی از پیرامون خودمون داریم که شاید این اشعار برامون عجیب به نظر می رسن. اما واقعیت این هست که بدترین نوع نگاه، نگاهی است که معتاد به دیدن یک پدیده تکراری به نام زندگی و به نام روزمرگی باشه و خوشبختانه در شعر عمران صلاحی ما این رو کاملا میتونیم بشکنیم و کاملا همسو بشیم با یک شاعری که دست ما رو میگیره تا دور دست‌های خیالش میبره و ما رو همراه میکنه با دنیای زیبایی که در ذهن داره. عمران صلاحی آنطور که من شناختم و خاطره های بسیار جذاب و زیبایی ازش دارم، انسانی بود که با دیدن چهرش کاملا میشد متوجه بشیم که پر از اندوه، پر از درد، پر از رنج هست. اما این نگاه هیچ وقت در شعرهای عمران صلاحی دیده نمیشه و این به دلیل نگاه زیبای او به زندگی است، نگاه متفاوتی که در شعرهای مختلف او میتوان دید. و البته باید بیاد داشته باشیم که این نگاه متفاوت و زیبا از مکتبی میاد به نام مکتب عشق که عمران صلاحی در شعر عطر سبز این مسئله رو با صراحت بیان کرده.
باد با پارچه نازک مه زخم شقایق ها را می‌بندد، مصرعی ساق به منقارش از سمت افق توکایی می‌آید، می‌رود لانه بسازد بغل خانه نیما شاید، گل نشسته لب رود دفتر شعرش پروانه زیبایی را می‌خواند، نغمه ای می ریزد عطر سبزی دارد، شاخه ها مکتبشان رویدن، رودها مکتبشان جوش و خروش، مرغ ها مکتبشان پرواز است، لاله از سبزه نمی پرسد تو چرا سبزی، خز پوشان بلند بوته را دست نمی اندازد، مکتب من عشق است.
از مکتب عمران صلاحی گفتیم، از مکتب عشق، و طبیعی است که در چنین مکتبی شاعر انتظار داره که همه صمیمی باشند با هم و برای صدا کردن هم دیگه از نام کوچک استفاده کنند. شعر نام کوچک دقیقا همین فلسفه رو در خودش داره. درخت را به نام برگ، بهار را به نام گل، ستاره را به نام نور، کوه را به نام سنگ، دل شکفته مرا به نام عشق، عشق را به نام درد، مرا به نام کوچکم صدا بزن. طبق آنچه که تا اینجا از شعرهای عمران صلاحی براتون خوندم، طبیعتگرایی رو کاملا در شعرهای عمران صلاحی میبینیم و نحوه شکل گرفتن این شعرها در ذهن شاعر هم باز در یکی از شعرهای خود او قابل بررسی است. شعری با نام تیله. با صدایش گنجشک تیلهی میسازد، شیشه رنگارنگ. تیله قل میخورد و میآید مثل گردوی درشتی سر راهش دل من. و دل نازک و حساس شاعر با تیلهی که صدای گنجشک ساخته بوده در هم میشکنه و فرو میریزه و اینطور هست که شعر در ذهن عمران صلاحی شکل میگیره. اگر شعرهای عمران صلاحی رو با دقت بخونیم و فرصت داشته باشیم برای خوندن شعرهای زیادتر، به وضوح میبینیم که در جای جای شعرهای او حتی پله های متروک، پلکان های شکسته، پارک ها، ابر ها، خانه ها و تمام مظاهری که ما از طبیعت دور اطراف خودمون میبینیم به شعر او راه پیدا کردن. این انسان نازنین اونقدر دوست داشتنی و مهربان بود که به هیچ کدام از این عناصر فرمان ایست نداده و همه رو به شعر خودش دعوت کرده. شعری دلنشین که پر از تشخیص و تشخص بخشیدن به عناصر طبیعت هست و کشف لحظه لحظه محیط پیرامون که تجربه بسیار بسیار مغتنمی برای خوانندگان و طرفداران شعر این شاعر بزرگ است. این نکته رو هم البته باید اضافه کنم که با بررسی زندگی عمران صلاحی متوجه میشیم که پدر او کارمند راه‌آهن بوده و در یک شب تلخ در نوجوانی شاعر، پدر در همون محل کار دچار حادثه میشه و دیگه به خونه بر نمیگرده. خاطرات پدر و همچنین تنهایی های مادر بعد از پدر که مجبور بوده با گلدوزی و خیاطی جای خالی پدر رو پر کنه در شعرهای عمران صلاحی بسیار نمود داره. یعنی ما هم از ریل راهن و سفرهایی که با پدر همراه بوده نکات بسیاری در شعرها میبینیم و هم از شغل مادر که گلدوزی و خیاطی بوده. شعری با عنوان گلدوزی هست که بسیار جذاب در مقام مادر سروده شده که برای شما عزیزان میخونم. گوشه پارچه‌ای برفی رنگ، شاخه ها سبز شدند، روی هر شاخه گلی میروید. مادرم مثل بهار گوشه پارچه گل می سازد، قنچه می رویاند و نخ گلدوزی شیره خام گیاهی است که در ساقه گلها جاری است. خواهرم توی حیات دوست دارد که گل از شاخه بچیند، اما گنجشکی روی درخت خواب گل می بیند. ذهن گنجشک پر از عطر گل است. روی دیوار حیات گربه ای آمد و گل پرپر شد. مادرم مثل بهار گوشه پارچه گل می سازد. نخ گل دوزی او کوتاه است. مادرم می ترسد گنچه ها وا نشد. درباره عمران صلاحی بسیار میشه گفت و واقعا برای بررسی شعر و اندیشه او باید کتاب ها نوشت، اما برای اینکه از حوصله برنامه ما خارج نباشه، من یک شعر دیگر هم از عمران میخونم با عنوان غزل آب. و در این شعر هم رابطه صمیمانه عمران صلاحی با طبیعت پیرامون و نگاه ساده و شفاف او و دیگر گندیدن پدیده ها کاملا مشخصه و این صمیمیت رو در این شعر هم میشه دید. شعری با عنوان غزل آب. میروم به باغ پا به پا به آب، گریه میکنم با صدای آب، راه میروم محو میشوم، ماجرای من ماجرای آب. کاش لحظه ای جا عوض کنیم، آب جای من، من به جای آب. با بهار و گل خانم یکیست، کوچه درخت انتهای آب. ضربه تبر تند و بی خبر، پای هر درخت های های آب. چیست این نسیم هر سپیده دم، گفتگوی باغ با خدای آب. و در پایان باید گفت یادش بخیر عمران صلاحی، شاعر و طنزپرداز بزرگ روزگار ما. امشب هم سعادتی بود در کنار شما بودن و تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.
این هفت حوز است. نگاه به دنیای هنر و ادبیات روز.
ای صبا گر بگذری بر زلف مشک افشان او، ای صبا گر بگذری بر زلف مشک افشان او، همچو من شو همچو من شو، گرد یک یک حلقه گردان او، گرد یک یک حلقه گردان صبا گر بگذری بر زلف مشک افشان او، ای صبا گر بگذری بر زلف مشک افشان او، همچو من شو همچو من شو، گرد یک یک حلقه گردان او، گرد یک حلقه جان او در جان تو گم گشت و دل از دست رفت، درد او از عفشان گرمی کنی، درمان او درد او از عفشان گرمی کنی، درمان او در چین زلفش بیش تا مشکین کنیم، خوش خوشیم در چین زلفش بیش تا مشکین کنیم، شرق تا غرب جهان از زلف مشک افشان او، صبا گر بگذری بر زلف مشک افشان او، ای صبا گر بگذری بر زلف مشک افشان او، همچو من شو همچو من شو، گرد یک حلقه گردان او، گرد گرده یک کلبه گردان او، گرده یک کلبه گردان او،
فرشته نوبخت، نویسنده جوان و خالق چند اثر ماندنی در داستان کوتاه و رمان، از خلق یک اثر، یک نوشته خود میگوید. فرشته نوبخت.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان این برنامه. خیلی خوشحالم که به بهانه شیرین میخوام از یکی از داستان هم صحبت کنم که سالها پیش نوشتمش، داستان بهشت کوچک. این قصه آخرین داستان از مجموعه کلاغ هست که سال 1390 منتشر شد و در اختیار مخاطبان من قرار گرفت. این آخرین قصه، یعنی داستان بهشت کوچک، میشه گفتش که یک داستان کوتاه بلند یا یک رمان کوتاه حتی شاید بشه بهش گفت. و من اگر بخوام بگم که چطور این قصه رو نوشتم، الان که میخوام تعریف بکنم برای خودم، یادارم به یادش میارم، برای خودم خیلی خاطره شیرین و جالبی هستش. خب من در زمستان سال 1388 از طرف نشریه، در واقع مجموعه مجلات همشهری، یک مأموریتی پیدا کردم برای اینکه به طور مدام و هفتگی قصه هایی رو بنویسم و این قصه ها منتشر بشه و هیچ محدودیتی هم برای من قرار داده نشده بود. صرفا قرار بود که من هر هفته یک قصه بنویسم و این قصه رو به سردبیرمون تحویل بدم و اینها منتشر بشه. خب من قبل از در حقیقت اینکه شروع کنم به نوشتن این قصه ها، پیش خودم فکر کردم که یک، به جای اینکه هر هفته یک قصه بنویسم، بیام و یک طرحی رو بریزم که این طرح در قالب مجموعه ای از قصه ها خودش رو کامل بکنه. یک چیزی شبیه پاورقی، حالا که قدیم ها خیلی باب بود ولی نه دقیقا به اون شکل. حالا البته وقتی قصه رو بخونید متوجه خواهید شد که تفاوتش حالا با پاورقی چه چیزی میتونه باشه. محدودیتی که من داشتم این بود که من خب باید هر هفته قصه رو به شکلی به پایان میرسوندم که هم جذابیت و هم قابلیت ادامه دادن برای شماره های بعد رو در خودش میداشت و هم اینکه در خودش تموم میشد، یعنی هم استقلالش رو میداشت و هم اتصالش رو میتونست به قصه های بعدی حفظ بکنه. دو تا شخصیت اصلی رو من انتخاب کردم که دو تا زن هستن و شاید یکی از اونها اصلا خود من باشم و یکی از اونها هم زنی که من در یک صبح پاییزی باش ملاقات کردم و به، حالا نه به این شکلی که توی داستانم آوردم دقیقاً، ولی در یک جای دیگه و به یک شکل دیگه من این شخصیت رو دیدم و یک چند دقیقه ای باهاش صحبت کردم و این زن توی ذهن من موندگار شد. نه اسمش رو میدونستم، نه هیچی از زندگیش میدونستم، فقط تصویر ظاهریش، چهرهش. و چند دقیقه ای که با هم دیگه بر حسب تصادف در یک جایی بودیم و صحبت کردیم و من یک به یک شناختی از شناخت خیلی مقطعی و کوتاهی، کوچکی در واقع از بهش رسیدم و متوجه شدم که یک خانم خیلی مهربان و در این حال پر از مشکلاتی که حالا تو همون تایم کوتاهی که ما با هم دیگه صحبت میکردیم از مشکلاتش صحبت میکرد، ولی به شدت هم امیدوار بود، به شدت هم مثبت بود، در واقع با یک نگرش عجیب غریبی از دریچه ذهن خودش داشت به جهان نگاه میکرد، گویی که در یک، حالا با اون چیزایی که برای من تعریف میکرد، گویی که در یک چاله تاریکی بود، ولی به جای اینکه سرش رو بندازه پایین و سیاهی ها رو ببینه، سرش رو بالا گرفته بود و سعی میکرد که به نور نگاه کنه و به اون نقطه‌ای که شاید روشنایی رو بیاره توی زندگیش. به شدت این زن برای من جذابیت پیدا کرد و از ذهن من پاک نشد، یعنی در ذهن من حضور داشت و من گاهی بهش فکر میکردم. خب وقتی که قرار شد که این قصه ها رو بنویسم، به طور طبیعی دیدم که یک طرحی رو، حالا نه طرح کامل ولی یک طرح یکی دو خطی رو میتونم داشته باشم و بر اساس اون قصه‌م رو، حالا با زمان کمی که داشتم، قصه‌م رو بچینم و پیش ببرم. خب شروع کردم به نوشتن اولین قسمت در حقیقت این مجموعه داستان‌ها که توی کتاب اگر که شما دقت بکنید اینها شماره خورده و هر کدوم از این شماره ها در واقع در یک شماره از در واقع مجله یک هفته در حقیقت منتشر شده. قسمت اولش رو نوشتم و خیلی واکنش خوبی رو از طرف دوستانم در نشریه دریافت کردم و اون در واقع خانم سردبیری که با هم در ارتباط بودیم و بعد به من اطلاع دادن که در همون داستان اول حالا چند تا پیامی اومده که مشتاق هستن که بقیه این داستان رو بخونم و ادامه داشته باشه. نوشته شد قسمت دوم، سوم، چهارم و ادامه پیدا کرد و من هر هفته با کجمی از واکنش‌ها و بازخوردهای خوبی روبرو می‌شدم که به من انرژی و انگیزه میداد. و قصه رو خب به همین شکل من نوشتم و تمومش کردم، ولی طبیعتاً قصه چون با تخیل من آمیخته شد و با اون حالا جهانبینی که من به اون ماجرا داشتم و به حتی به اون کاراکتری که داشتم مینوشتمش داشتم، مسیر خودش رو پیدا کرد و مسیر حتی اون طرحی رو که من براش در نظر گرفته بودم اتفاق نیفتاد و قصه‌ای که الان خودم دارم میخونم برام جالبه که چرا به این سمت رفت و چرا به این شکل نوشته شد و فکر میکنم به خاطر انرژی، روحیه و حالا هر پتانسیلی که در خود شخصیت اون خانم فشارکی که جزء کاراکترهای اصلی قصه بود، اون باعث شد که در واقع قصه مسیر خودش رو پیدا کنه و به انتها برسه. الان که بعد حدود شاید 12-13 سال اون قصه رو میخونم، احساس میکنم که شاید خود من به عنوان یک نویسنده الان کمتر به سمت اینجور موضوعها برای نوشتن میرم و قصه هم شاید یک رنگی رو شاید فراموش کرده یا گم کرده یا از دست داده و شاید من لازم هستش که خودم حتی یک بازنگری گیری جور در جهان اطرافم داشته باشم، برای که بتونم اون جمله که از سهراب سپهری در پیشانی این داستان هم آوردم، چیزهایی هست که ما شاید نمیبینیمشون ولی لحظه های پر اوج توی زندگی در اطراف ما وجود دارن، اونها رو بهتر ببینم یا ببینم اصلا چیزهایی که شاید از نظر خودم یک مقدار دور شده. خودم رو از اون زمانی که این قصه رو نوشتم خیلی دور میبینم و شاید تلختر میبینم، شاید خسته تر میبینم، ولی دوست دارم که باز برگردم به اون زمانی که این قصه رو نوشتم، قصه بهشت کوچک رو نوشتم و اون آرمان شهری رو که توی این قصه می دیدم و جستجوش می کردم دوباره زنده کنم توی قصه هام. خیلی خوشحالم که این قصه بعد از مدت ها اینطور مورد توجه قرار گرفته و برای من بسیار ارزشمند و گرانقدره. ممنونم.
هفت روزی دیگر، خداحافظ.